Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Sallallahu ala Muhammeden ve alehi tahirin. بعد از این که قاعده لطف تعریف شد، تقسیم شد و اشکالاتی ذکر شد، وارد احکام لطف شد که لطف وقتی واجب است که این شرایط رو دارا باشد. یکی این که به این لطف و ملطوف فی مناسبتی باشه، سنخیتی باشه. حکم دوم و شرط دوم این است که وقتی شارع مقدس به وسیله لطف مکلف رو به ملطوف فی فرا میخواند، این فراخوندنی که در محتوای لطف نهفته است به حد اجبار و الجا نرسد، یعنی مکلف رو مجبور نکنه که بل اجبار اون کار رو انجام بده. اجبار نه، غیر از استناره ها، یعنی نفی، با نفی اراده ملطوف فی تعقب پیدا کنه، این باشه دیگه ارزشی نداره. بلکه باید شخص به هر حال با اراده خودش مثلا فرض کنیم نماز رو بخونه، مثلا نماز نمیخونه، اما اگر یه مشمول لطفی از الطاف الهی بشود تقرب به عبادت پیدا میکنه یا از معصیت دور میشه، خلاصه نماز رو میخونه. اما نماز رو باید با اختیار ارادش بخونه، اگر با جبر بخونه که این نماز خوندن دیگه ارزشی نداره. اینم شرط دوم که این است که لطف به مرحله الجا و اجبار نرسه. شرط سوم، حکم سوم این است که مکلف علم به لطف داشته باشه، این بداند این لطف است و این لطف از طرف خداست. مثل اینکه فرض کنید شما خودی کسی رو دعوت کردید در ضیافه شرکت کنه و میدانید تا وسیله نفرستید نمیاد، خب اینجا صرف این که برید وسیله ای رو بفرستید ولی او نداند این وسیله رو شما فرستادید، یعنی علم به لطف بودن این وسیله نداشته باشه، معلوم نیست اثر بکنه و خیال بکنه حالا یه تاکسی تلفنی اومده مثلا سراغش، اونا برای یه جلسه دیگه ای. اما وقتی بهش بگید که آقا من ماشین فرستادم، ماشین در منزل منتظر شماست، ما میخوایم در این ضیافه شرکت کنیم، بداند که این وسیله رو از باب لطف براش فرستادید، وقت طبیعتاً تقرب پیدا میکنه و در ضیافه شرکت میکنه. مکلف باید علم داشته باشه به لطف، حالا یا علم اجمالی یا علم تفسیری. آخه علم اجمالی کافیه و علم تفسیری لازم هست. بیشتر مواقع علم اجمالی کافی است. مثلا گاهی خودم مصیبتی، المی، دردی، رنجی رو از طرف خدا میبینه، علم اجمالی داره، این خدا داره ادبش میکنه، توجه دیگه وقت باید متنبه میشه. مثلا سالها تارک نماز بوده، از خدا فاصله گرفته، بعد خداوند مهلت بهش داد، مهلت داد، بعد حالا یه مبتلا به یه درد و مثلا بیماری میکنه، داره تکون میخوره، عجب خدا داره الان مرا عذاب میکنه. این علم اجمالی داره. حالا این که دقیقا این الم و درد مثلا برای چی هست، برای کدوم یک از اعمال اوست، اینو نمیدونه، ولی همین که میداند اجمالا که این خلاصه یه لطفی از الطاف الهی هست، طبیعتا برمیگرده و مسیر سعادت رو طی میکنه. یه وقتا هم البته لازمه که علم تفصیلی داشته باشه و علم اجمالی دیگه کافی است. علم هم که میگیم یعنی علم به نسبت لطف و ملطوف فی ها. یه وقت علم داره این لطفه، یه وقت نه، علم تفصیلی داره که بین این لطف و ملطوف فی یه نسبت و رابطه ای هست. عرض کنم محضرتون که حکم چهارمی که جناب خواجه ذکر میکنن این است که لطف نه نه، من از قدم به نظر من نمیشه لطف رو با این دایره‌ای که ایشون ذکر کرده ما دلیل بر وجودش نداره. اصل لطف رو قبول کردیم، ولی با این دایره و دامنه‌ای که ایشون ذکر کرده لازمش اینه که خیلی جا خداوند باید لطف و اعمال کنه، نکرد مثلا یک کار قبیح کرده باشه و به وجوب عمل نکرده باشه، در حالی که هم تجربه نشون میده که خیلی اوقات اجرا نمیشه، هم دلیل عقلی نداریم. بله ما دلیل عقلی داریم که تکلیف لازمه. یه وقت تکلیف رو شما مصداق لطف میدانید، ولی تکلیف تکالیف شرعیه‌ای که قبلش تکلیف عقلی در اون باب نباشه. یه وقت شما قبلا تکلیف عقلی دارید، مثل اینکه عدالت حسن است، بعد شارع مقدس هم میاد میگه اعدلوا و اقربوا للتقوى، طبق بیان ایشون این تکلیفه، این بخشی این لطفه، این تکلیف شرعی التاف و تکالیف عقلیه. اما اگر نه، مثلا تکالیف ابتدایی که نماز دو رکعت نماز بخون، اصل این که عبادت کنید خدا را عقل میگه، شرع هم میگه، اینجا طبق این تعریف لطفه، یعنی حکم شرعی لطفه. اما در مواردی که قبلش ما تکلیف عقلی نداریم، مثلا ما تکلیف عقلی نداریم در باب این که فرض کنیم روزه بگیریم، 30 روز ماه رمضان روزه بگیریم، همه این تکالیف به تعبیری به ما داره، وقتی تکالیف شارع در اختیار ما قرار میدید به ما داره تمکن میده، ما تمکن پیدا میکنیم، تازه میفهمیم راه سعادت چیه. اگر لطف رو به این معنا بگیریم که وسیع باشه، بله لطف واجبه، یعنی حتی اونجایی که شارع مقدس با ارائه تکالیف به ما تمکن بده، ما برای این تکلیف این لطف رو واجب میدونیم. اما این که بگیم نه، بعد از این که تمکن رو داد، یه لطفی اضافه بر تمکنم در اختیار ما قرار بده، اما به حدی که به مرحله التجا و اجبار نرسه. من میگم این دلیلی بر از کنم وجوبش نیست. استدلالی هم که ایشون بر وجوب لطف ذکر کرد این بود که لتحصیل الغرض، به تحصیل غرض اشاره، به اون تحصیل غرض اشاره متوقف بر تکالیف هست، اما متوقف بر هر لطفی به این معنا نیست. توجه داری؟ غرض شارع این است که تکلیف در اختیار ما قرار بده، قابلیت و توانمندی رو هم در ما ایجاد بکنه، بعد دیگه خودت میدونی. توجه فرمودی؟ میگید آخ اگر خداوند این وسیله رو نفرستد، این محبت رو نکند، این کار انجام نداد، این آقا تکون نمیخوره، خب نکنه درک، مگر خدا مجبوره که هر کار اینو کار کنه که یه جوری حرکت کنه، خب نکنه نکنه دیگه. بیش از این، یعنی عقل بیش از این لزوم و ضرورتی رو احساس نمی کنه. پس لطف رو به یک معنا ما قبول داریم و آن اونجاییست که واقعا تحصیل غرض به متوقف داشته باشه.
چون ما آقای جسران فرمودی که اینجا با تجربه‌ایشون داره دیگه واجب نیست بلکه حسنه.
یعنی حسن در واقع به تعبیر حالا حسن وجوبی نداره، جوده.
بحث افعال که تحصیل میشه در واقع یا مرجعی و علی سبیه است، خود تعالی که علی سبیه و مرجوش رو انجام میده، همیشه راجع رو انجام میده.
نه ببینید، میخوام عرض بکنم که از باب جود خداست، جود بر خدا ما دلیل نداریم که واجب باشه. توجه دارید؟ عدل چرا؟ حسنقو به عقلی میگه عدل واجبه، اما جود رو نگفت، دلیل نداره که واجبه. یعنی اگر خدا جود نکرد
که
میشون
واجبه،
از این خلاف حکمتش
میشه.
خب
درسته؟
برای این
لطف خلاف
حکمت
نمیشه،
این لطف نمیشه؟ نه دیگه. یعنی اگر خدای سبحان مکلف رو تکلیف رو بهش داد، راه رو بهش نشون داد، طرف هم علم داره، اختیار داره، توانایی داره، انجام نمیده، ناز میکنه، حالا خدا این نازشو نمیخره، کار قوی انجام داده، ما دلیل عقلی نداریم.
بحث عمل
حکم چهارم این است که لطف باید مشتمل بر صفتی زائد بر حسن باشه، یعنی علاوه بر اینکه لطف حسن است باید وجوب هم داشته باشه، چون ممکنه که پی بیان لطف حسن باشد ولی وجوبی نداشته باشه. توجه داری؟ بعد پس واجب باشه یا نه مستحب باشه. توجه داری؟ یا واجب، مثلا درباره افعال ما ایشون میگه درباره افعال ما لطف حسن یا واجب است یا مستحب. اما وقتی لطف از افعال باری تعالی باشد، به جهت این که مصداق حکمت است حتما وجوب دارد. یعنی اگر لطفی مصداق حکمت شد، قطعا وجوب هم داره. و آخرین حکم یا پنجمین حکمی که ذکر شده است این است که لطف لازم نیست معین باشه، میتونه لطف مخیر باشه. مثل این که خداوند فرض بکنید کفارات ثلاث را علی التخییر تعیین کرده. حالا کفارات ثلاث لطفاً عجب، مثلا انسان یه خطایی کرده، عمدن روزه خاری کرده، یا بعد این بره جهنم، یا خدا بیاد لطفی در حق گناهکار بکنه بگه خب این کفاره هست و کفاره رو انجام بده، مثلا 60 فقیر رو سیر می، یا مثلا فرض بکنید 60 روز روزه بگیرید، یا برده ای رو آزاد کنید. یعنی مخیرش میکنه به یکی از این سه، احد کفارات مصداق لطف است اما لا علی التعیین، بلکه علی البدل. البته حتما علی البدل باید حسن باشن، هم بدلین باید حسن باشه، نه اینکه یکی حسن یکی قبی، نه هر دو یا هر سه باید حسن باشن. بله اشکال نداره، میتونه طولی باشه، بگه مثلا اول اینو انجام میده نشد بعدی رو، نشد بعدی رو، اینا میتونه مستقلات باشه، ولی همه اینا باید حسن باشن. توجه دارید؟ نمیشه بگید که مثلا اولی حسن دومی قبیحه. خب
اول افسر اینه که اول گفته شده درسته؟
نه، حالا این که از نظر ما که بعد انجام بدیم افضل اینه که اولی،
نه
خب اتفاقا افسر شما نمیتونی کمتر خب نداره، باز تخییره، یعنی تخییر میشه انواع و اقسام داشته باشه. ایشون میخواد بگه که لازم نیست لطف علی التعیین باشه، میتونه علی التخییر باشه. میفهمد ولا یبلغ الالجا، اقول هذا الحکم الثانی من احکام لطف، این حکم دوم از احکام لطف است که عبارت از این که ان لا یبلغ فی الدعاء الی الملتوف فی الی حد الالجا. لطف لا یبلغ فی الدعا، دعا اینجا یعنی فراخوندن، یعنی لطف در فراخوندن به ملتوفون فی لا یبلغ، نرسد الی حد الالجا، به حد اجبار نرسد. لطف حیثیتش این است که مکلف رو به ملتوفون فی فرا میخواند، این فراخوندن لطف مکلف را به ملتوفون فی به حد الجا و اجبار نرسه، اختیار از این سلب نشه. لأن الفعل الملجع، حالا این استدلال که استدلالی که الان مقابله لازم نیست، استدلالش اینه که اگر اجبار باشه که دیگه اختیاری انسان نداشته باشه، دیگه تکلیف ساقط میشه، شو شرط تکلیف داشتن اراده و اختیاره. لأن الفعل الملجع الى فعل آخر یشبه اللطف فی کل فی کون کل منهما داعیا الى فعل. ببینید یه وقت فعلی هست که الجا کننده است، اجبار کننده است به فعل دیگر، عجب دارید، یه کاری آدم انجام ده، این کار او رو مجبور میکنه یه کار بعدی رو هم انجام بده. توجه فرمودید؟ مثل این که فرض کنید وقتی شما سنگ رو پرت کردید، ولو با اختیار، ولی این پرتاب سنگ مستلزم شکستن شیشه است، اجبارن، الجارن. پرتاب سنگ اختیاری بود، اما این پرتاب سنگ از روی اختیار ملجع و مجبر فعل دیگری است که شکستن شیشه است. میفهمم این خیلی شبیه لطفه. در چی شبیه لطفه؟ فی کون کل من هما داعیان الالفه، در این که در بودن هر یک از این دو، یعنی فعل ملجع و لطف، داعی و برانگیزاننده هست به فعل. یعنی همونطوری که لطف انسان رو انگیزه درش ایجاد میکنه تا کار رو انجام بده، مثلا وسیله نقلی رو که فرستادید برای اون آقا انگیزه پیدا میکنه، حالا وسیله اومد یه طرف خونه، حالا بریم، اگر دلش هم نبود دیگه خلاصه انگیزه پیدا میکنه سوار ماشین بشه بره در ضیافت شرکت کنه. همونطوری که لطف انگیزه و داعی هست برای انجام فعل، فعل ملجه هم این داعی و انگیزه رو برای فعل دیگر ایجاد میکنه. توجه دارید که شخص به هر حال با این ولو از روی اجبارم باشه کار بعدی رو انجام بدهد، ولو از روی اختیارم نباشه. اما غیر ان المتکلمین لا یسمون الملجه الى الفعل لطفا. متکلمین فعل ملجه به فعل دیگر رو لطف ننامیدن، یعنی فعل ملجه رو گفتن فعل نیست ولی لطف لطفه. فلهازا شرط نافل لطف زوال الجاء عن الى الفعل. به خاطر همین ما شرط کردیم در لطف، لطف که الجا از مکلف به فعل زوال پیدا کند، یعنی مکلف در انجام فعل اجباری و الجایی نداشته باشد. قال و یعلم المکلف اللطف اجمالا او تفصیلا. اجمالا او تفصیلا قید یعلم است. مکلف علم به لطف داشته باشد، یعنی لطف بودن لطف را بداند. حالا این دانستن میخواد این علم میخواد از صنف علم اجمالی باشد یا تفصیلی. اقول هذا هو الحكم الثالث من احکام لطف و هو وجوب کونی معلوم للمکلف اما بالاجمال او بالتفصیل. حکم سوم از احکام لطف این است که باید لطف معلوم برای مکلف باشد، مکلف علم به لطف داشته باشد، علم اجمالی یا تفصیلی. لانه اذا لم يعلمه ولم يعلم الملطوف فيه ولم يعلم المناسبه بينهما لم يكن داعيا له الى الفعل الملطوف فيه. اگر مکلف علم به لطف نداشته باشد، علم به ملطوف فيه هم نداشته باشد، مثلا علم نداشته باشه که این وسیله نقلیه لطف است، علم ملتوفون فی هم نداشته باشد که رفتن به ضیافت و مهمانی باشه، ولم یعلم المناسبت بینهما مناسبت بین لطف ملتوفی رو هم نداند، نداند این وسیله ارتباط داره با اون ضیافت، این هم نداند، لم یکن داعی انده و الالفعل ملتوفی. دیگه انگیزه برای مکلف پیدا نمیشه که فعل ملتوف و فی را انجام بده، یعنی منتهی بشه فعل ملتوف و فی. بله هر سه علم کنسان بله چون میگه واب نگفته او
اشکال رو در آن شما
مناسبت این وسیله میشه وسیله با ضیافت، لطف میشه این وسیله، ملطوف فی میشه ضیافت، مناسبت میشه ارتباط این دوتا با هم دیگه.
اینکه این لطفه یا از جانب کیه کدومش میشه لطف؟ اینکه از جانب کیه میشه لطف؟ اینکه این وسیله
نه، اینکه خود این وسیله لطف است اما لطف از ناحیه شخصی است، ممکن اونم نشناسه بله، ولی بدان این وسیله رو برای او فرستادن، وسیله لطف است، ضیافت ملطوف فیه، نسبت این دو تا به ارتباط را باید بداند. فان کان العلم الاجمالی کافیا فی الدعاء الى الفعل لم يجب التفصيل. اگر علم اجمالی کافی باشد در ایجاد انگیزه به فعل و فراخواندن به فعل لم يجب التفصيل، دیگه علم تفصیل لازم نیست. کما یعلم على الجمله یعلم یعنی مکلف، یعلم علی الجمله یعنی فی الجمله، یعنی علم اجمالی، علم اجمالی داشته باشه که کون العلم الواصل الی البهیمه لطفا لنا. مثلا میونه آقا میخواد بره مسافرت، همه کارش هم انجام داده، صبح میره که سوار چهارپاش بشه، ببین چهارپا مریض درد داره، دل درد گرفته نمیتونه راه بره، میگه آقا این حتما یه لطفیز از ناحیه خدا. دیدی داره خواهی وقت آدم ماشین پنچر میشه، این حتما یه لطفی از الطاف الهیه. اما این مثلا چه لطفی درش بوده؟ لطف برای چی بوده؟ نمیدونیم. میدونیم یه لطفی درش هست، توجه داریم. میفرماید که یه وقتا مثلا آدم مثلا خوابش میگیره، از قضا همین خواب بعد بیدار میشه به کارش نرسید، و همین خواب یه لطفی از ناحیه خدای سبحان بوده که اگر این بیدار میشد به کارش مثلا میرسید، یه ضرر و زیان دیگه ای نصیبش میشه. این خواب لطفی از الطاف، این دردی که به چهارپا بهیمه رسیده این لطفی است برای ما. حالا چه لطفی از نمیدن خدا همینا الطاف الهیه. بله بعضی هستن به هر حال وقتی بخوابن کمتر اشکال میگیرن، خب کلاس پیش میره. البته عرض کنم بعضی دوستانم الان نیامدن لابد خوابشون گرفته دیگه بعد از نهار دیگه. این از الطافی است که خدا نصیب ما کرده که نیامدن. فنکان لطف، حتی یه وقت این لطف نصیب خود اون شخص میشه که خوابیده، یه وقت نصیب کسی دیگه میشه. این هم هست، یه وقت ممکنه واقعا این شخص اگر بیدار میشد مثلا به کسی ظلم میکرد، درسته به خودش هم ظلم، به دیگه ظلم به خودش هم هست، ولی اون شخص لااقل نجات پیدا کرده از این. بله؟ آره بله، اون خوابش بله. وَنْ كَانَ اللُّطْفُ لَا يَتُمُّ إِلَّا بِالتَّفْسِيدِ وَجَبَ حُسُولِهِ. اما اگر لطف تمام نشود مگر به علم تفصیلی، علم تفصیلی واجبه، یا وجب حصوله، یعنی وجب حصول علم تفصیلی، زمینش به تفصیل برمیگه علم تفصیلی. و یکفی العلم الاجمالی فی المناسبت التي بین اللطف و المرتوف فی. میفرماید البته علم اجمالی در برای مناسبت، دانستن مناسبت بین لطف و مرتوف این کافیه، یعنی برای اینکه بدانیم برای اصل علم، برای مسئله لطف، مصداق لطف، یه وقت علم تفصیلی لازم، بیشتر موقع علم اجمالی کافیه، ولی وقت علم تفصیلی لازمه. اما برای دانستن مناسبت بین لطف و مرتوف علم اجمالی کافیه. توجه داری؟ لازم نیست به تفصیل بدانید که این وسیله برای این ضیافت است. حالا من عرضم اینه که این که گفته اینجا علم تفصیلی باید داشته باشه، خدا باید این علم برایش ایجاد کنه، علم تفصیلی رو حالا ایجاد نکرد، میگید انگیزه ایجاد نمی کنه. انگیزه ایجاد نمی کنه یعنی ضعف از قابلیت قابل یا فعالیت فاعل. اون چه در قابلیت قابل هست که نباید فعالیت فاعل جبرانش کنه، نکته اینجاست. حالا این نمیخواد، حالا این تکون نمیخوره، حالا ماشین میفرستی باز تکون نمیخوره، یه چند نفر باید بلندش کنه، حالا بلند نشو چیکارش کنی؟ یعنی میخواد بگم این شکلی خیلی مکلفین رو لوس بار میاریم خواهی با این آیه لطفش، و بعد هم طلبکار میشن. خدا اینجا چرا ما رو تو این کشور خلق کرد؟ چون اونجا خلق نکرد؟ چون این پدر مادر، اگر پدر مادر عالمی داشتیم ما یه جو دیگه بودیم. پدر مادر برای یکی از دوستان ما از آینه فضل آزم الان دستوله، یه وقت چند سال پیش میگفت خوش آبال شما با جناقاتون دور هم که جمع میشید همه عالم و روحانی و میگید از بحث و علمی، و من وقتی با جناقام جمع جمع او از مرغ میگه، یا اتفاق مرغ میگه و از چی میگه. حالا چرا مثلا آقا اگر من با جناقام مثلا همه عالم بودن به درجات عالی تری میرسیدم، اگر فلان اگر به ما اصلا حدی نداره این، توجه دارید؟ خب با جناق درست کنیم، مثلا پدر زن فلان، مادر زن به همون، برادر زن، خواهر زن، نمیدونم همسایه کی کجا، اگر من استادم علامه طباطبایی بود خب کجا میذارم؟ خب علامه طباطبایی نیزن ها، حالا کی رو پیدا کنیم مثل علامه طباطبایی باشه؟ خب هرچی بگه این پیدا نمی کنیم. دیگاه کنیم اگر استاد من شهید مطهری بود، خب هرچی شهید مطهری باید تو عوض زنده بمونه. خواهم بگم این جور موارد کردم حدی پیدا نمی کنه، همینطور نامحدوده. و میتونه یه عذری درست کنه برای افراد. نه، اون چه واقعا غرض شارع از شارع متوقف بر آن است، اونم متوقف بر آن است که مربوط به فاعلیت فاعل باشه، نه قابلیت قابل. بعد اون لازم
تفسیری هم مثلا یه جوری حالت
جبری پیدا کرده، مثلا حالت آقای نخوری اسمانی میگه مثلا که یه شب
که تصدیق کنم تصدیق شد، ولی بچه داشتم این مرد، بعد
در آقای نخوری اسمانی میگه
مثلا که یه شب که تصدیق کنم تصدیق شد، بعد فرمون هر شب نماز شد و بعد نماز شد
صبح شد نماز کنم یه چه برای سرمون میاد، اون وقت این روشه که اصلا طرف جواد جبری لازم نمیاد. آره، و قال و یزید اللطف علی جهت الحسن، میگه که لطف باید زیادت بر حسن یه صفت دیگه هم داشته باشد، زیاد بشه و لطف بر جهت حسن، یعنی یه صفت دیگه غیر از حسن داشته باشه، مثلا وجوب داشته باشه، استحباب داشته باشه، که معمولا در افعال ما همینطوریه، در افعال باری تعالی وجوب هست دیگه، استحباب معنا نداره.
حسن خودش معنی استحباب
نیست؟ نه، حسن همه مباح هم میتونه حسن باشه. بحث حسن قول رو خوندیم دیگه، اقول هازا هو الحکم الرابع و هو کون اللطف و هو کون اللطف مشتملن على صفت زائدتن على الحسن، لطف و اشتمال داشته باشه، در بردارنده باشه بر صفتی زائد بر حسن. صفت زائد بر حسن چیه؟ من کونی واجبه، این که واجب باشد، که فرائض، فرائض علاوه این که فرائض لطفه، حسن هست وجوب هم داره، او مندوبن که نوافه. خب حالا همین فرائض و نوافه، ما قبل از این که این فرائض و نوافه رو به طرف شارع بدانیم میدونستیم اینا رو؟ نمیدونستیم دیگه، تمکن به ما میده. بله، من قبول دارم اینا همه لطفن، اما طبق اون تعریف خیلی از فرایض لطف نیست، مگر یه کسی بگه که نه، ما یک حکم کلی داریم، عقل میگوید اطاعت شارع واجبه، بعد اینا دیگه مصادیقشن، این که دیگه خیلی هازا فیما هو من فعلنا، این مربوط به افعال ماست، و اما ما کان من فعله تعالی فقط بیان ناوجوبه و فی حکمته، اما آنچه ما به فعل باری تعالی هست قبلا بیان کردیم که وجوب دارد چنین لطفی، این لطفی که مربوط به فعل خداست واجب است در حکمت الهی، یعنی صفتی زائد بر لطف در باری خدا هست که عبارت از وجوب لطف در حکمت الهی، یعنی به اعتبار حکمتی که خدا دارد لطف بر خدا می شود واجب، دیگه مستحب نداره. و يدخله التخيير هذا هو الحكم الخامس، حکم پنجم این است که به هو ان اللطف لا يجب ان يكون معينا، لطف واجب نیست که معین باشه، بل يجوز ان يدخله التخيير، بلکه جایز است که تخییر در اون داخل بشه، یعنی لطف تخییری باشد، پس لطف یا تعیینی است یا تخییری است، یعنی یه تقسیم دیگه هم از لطف میشه، لازم است تعیینی باشه، میتونه تخییری باشه، یعنی به این اعتبار میشه حکم شرط، ولی به اعتبار میشه تقسیم کرد لطف رو به لطف تعیینی و لطف تخییری. بن یکون کل واحد من الفعلین قد اشتمل على جهت من المصلحه المطلوبه من الاخر، میفرماید به این معنا که هر یک از دو فعل مشتمل بر جهتی از مصلحت مطلوب است از دیگری، هر یک از دو فعل نسبت به دیگری جهت مصلحت درش هست، فیقوم مقامه، یعنی فعل اولی جهت مصلحت درش هست، فعل دومی جهت مصلحت مطلوب درش هست، میتونه یکیش قام مقام دیگری باشه، یقوم مقامه و یسد مسده، یکی جانشین دیگری باشه، قائم مقام دیگری باشه. اما فی حق ناخواه، اینو دو مثال میخواد بزنی، یه مثال درباره الطافی که مربوط به افعال ماست، یه الطافی که مربوط به شارع مقدس است. اما فی حق نا فکما فی الکفارات ثلاث، اما آنچه که مربوط به ماست مثل کفارات ثلاث، کفارات ثلاث هر ستا لطفن، اما لطفه لا على تعیین تأخیر میشه کفاره اول انجام داد، میشه دومی انجام داد، میشه سومی رو. حالا به شکل عرضی تأخیر عرضی باشن یا تأخیر طولی که فرمودنیشون، یعنی هر دو فرضش قابل تصور هست. و اما فی حقی تعالی فلجواز ان یخلق لزید ولدن یکون لطفا له، میفرماید مثالی که در حق خدا میخواد بزنه اینه که جایز است، امکان داره که خداوند برای زید یه فرزندی خلق کنه که این فرزند لطف برای زید، آفرینش فرزند یعنی بچه دار شدن زید لطفیست برای او. مثلا زن و شوهری هستن، اینا مرتب دعوا دارن، مرافع دارن، وقتی خدا بچه‌ای بهشون میده دیگه خانواده نظام منسجمی پیدا میکنه، لطف میشه در حق این نظام خانواده. اصل بچه داشتن لطفه، حالا این بچه پسر باشه، دختر باشه، این بچه باشه، بچه دیگه ای باشه، این جسم باشه، جسم دیگه ای باشه، این مهم نیست، هر کدوم از اینا علل بدر میتونه مصداق لطف باشه، مهم بچه دار شدنه که لطفه. و این کان یجوز حصول لطفیه به خلق ولد غیر ذالک الولد من اجزاء غیر اجزاء الولد الاول و علا صورت غیر صورتی، امکان داشت لطفیت حاصل بشود به آفرینش فرزندی غیر از این فرزند، فرزندی با اجزاء بدنی دیگری غیر از اجزاء بدنی فرزند اول، با صورتی غیر از صورت فرزند اول، با هیئتی غیر از هیئت فرزند اول، با شکلی غیر از شکل فرزند اول. حالا این بچه مثلا بچه اصل بچه دار شدن لطف الهی بود که به این بچه بدهد، حالا بچه مثلا فرض کنید 2 کیلو وزنش موجود به دنیا بیاد یا 3 کیلو وزنش باشه، یه قلوب باشه یا 2 قلوب باشه، دختر باشه یا پسر باشه، این بچه باشه یا بچه دیگه ای باشه، مهم بود که خدا به اینا بچه ای بدن. و حینزن لا یجب احد الفعلین بعینه، یکی از این دو تا فعل، یکی از این دو بچه، یکی از این دو کفاره یا 3 کفاره وجوب عینی ندارن، بلی یکون حکمه حکمت واجب مخیر، بلکه حکم این احد الفعلین حکم واجب مخیره. تو بحث وجوب تأخیری چی میگیم؟ در وجوب تأخیری میگیم واجب است یا این کار انجام بدی یا اون کار انجام بدی، یا نه واجب است حتما مثلا وضو بگیرید یه تعیینیه، یا میگه نه شما در اینجا موارد مخیرید وضو بگیرید یا تیمم بگیرید، شما مخیرید مثلا این درس رو بخوانید یا اون درس رو، مثل این که یه طلبه مستعد باید تو یکی از رشته‌های دینی تخصص پیدا کنه، اما خداوند تعیین کرده حالا تخصص در فقه پیدا کنه یا اخلاق پیدا کنه، هر لازم لا علی تعیین مخیره. میفرماید در اینجا هم همینطوره، حکم وجوب تخییری اینجا جاری، واجب است خدا به این خانواده فرزندی عطا کنه، پسر یا دختر وجوبی نداره، واجب است مکلف یکی از کفارات ثلاث انجام بده، کدام را انجام بدهد وجوب تعیینی نداره. حتی شرطش اینه که هر دو بدل یا هر 3 بدل حسن باشن، نه یه فعل حسن یه فعل قبیح. مثلا یه خدای سبحان مثلا لطف است که به این فرزندی بده، حالا دختر یا پسر، اما اگر پسر بهش بده مثلا این فردا این پسر او رو گمراه میکنه، میشه عبدالله ابن زبیر، و نباید این بچه رو بهش بده خدا و دختر بهش بده، یا اگر دختر بهش بده مثلا دختر بشه بعد مثلا عایشه بنت ابوبکر، نباید اینو بده. ببینید اگر لطف به همون دایره که گفتم بگیرید خیلی از این اشکالا پیش میاد، خود چه بین آیشه رو داد، چه رو عبدالله زبه داد، چه این داد، چه رو داد، خیلی اصلا بسته نمیشه بحث. به شرط حسن بدله لما ذکر ان لطف یجوز ان یدخله التخییر، وقتی که خواجهش ذکر کرد که لطف جایز است تخییر در آن داخل شود، یعنی لطف تخییری باشد، نبه علی شرط کل واحد من البدنین، داره آگاهی میده، تنبه میده بر اینکه هر یک از دو بدن خلاصه شرط باید داشته باشه، شرط حسن بودن رو شرط میکنه، تنبه میده بر شرط هر یک از دو بدن رو. شرطش چیه؟ اینه که هر دو حسن باشن، اعنی اللطفه و بدلهو، یعنی بدلین منظور لطف و بدل لطفه است، این فرزند یا اون فرزند، این کفار یا اون کفار. و اطلق علی کل واحد منهما اسم البدل، خواجه اطلاق کرده بر هر یک از این دو لطف اسم بدل را، به نظر الا صاحب این اسمت به بدل مقابلش، یه دو بدل دیگه، این لطف یا اون لطف، این ولد یا اون ولد، این کفار یا اون کفار، من نظر الى صاحبه، از لیس احدهما بالاصاله اولا من الاخر، چون هیچ یک از این دوتا اصالتی نسبت به دیگری نداره، بزرگ گفته بدله، یکی اصل یکی بدل، فرع نیست، نه هر دو اصالی هم در یه رتبه. و ذالک شرط، حالا این شرط چیه؟ نگفت که نبه علی شرط کل واحد من البدلین، اون شرط چیه که تنبه کرده به آن؟ و ذالک شرط کون و کل واحد منهما حسنا، شرط این است که هر یک از این دو حسن باشن، لیس فی وجه قبحن، وجه قبحی در هیچ کدوم نباشه. و هذا مما لم تتفق الآراء علیه، البته این مطلبی است که آراء اتفاق نظر بر این نداره. فان جماعه من العدلیه ذهبوا الى تجویز کون قبیح کالظلم منا لطفاً قائماً مقام امراض الله تعالی، میفرماد بعضی از عدلیه فتوا دادن بر این مطلب، مذهبشون اینه، گفتن جایز است، تجویز کردن که قبیح مثل ظلم از ناحیه ما، ظلم از ناحیه ما که فعل قبیحیه، این لطف باشه، قائم مقام امراض الهی و بیمار کردن مکلف توسط حق تعالی باشه، لطف بدنی، یعنی دو تا لطفه، یا خدا مرضی به ما بده یا ما یه ظلمی رو انجام بدیم. یه وقتا میبینی یه امر قبیح بدل یه امر حسنی میشه، هر دو هم لطفه. مثلا چی؟ مثلا فرض کنیم ما وقتی مثلا ظلمی که به حیوان میخوایم انجام بدیم، یه حیوان رو ظلم میکنیم، چی؟ ذبحش میکنیم، خب این ظلمه، یه ظلمی به عزیزی مثلا انجام میدیم، این ظلمه. یه وقتا خداوند اگر این مثلا این ظلم یعنی ذبح گوسفند را انجام ندیم، گرفتاری بیماری میشه. ذبح گوسفند مثلا میگیم خون ریزی بکنید، مثلا گوسفندی مردی سر ببرید تا خلاصه دفع مرض بشه، اگر مرض آمد این هم لطف الهی مرض، اما ذبح میتونه ذبح گوسفندی بدل این مرض بشه، هر دو لطفه. من جایی که رفعات که داشتم تو جادی مشهد رانندگی میکردم، یه دفعه مشغول در حال این ضبط و اینا شدم، دیدم ماشین چپ کرد، گفتم از جاده خارج شد چپ کرد، گفتم که چپ، یا اول فرض یه گاو نظر تو، و یه مقدار ماشین آروم تر شد، گفتم گوسفندی نظره، بعد این ماشین کم کم آرام شد، دیدم نمیست که سالیم بود، دیدم مثلا مرغ‌روزی نظره. گفت بعد از ماشین اومدم بیرونیم، الحمدلله بچه ها سالم هم دیدم، چون خانوم هم اصلا نیشد، گفتم ای وای از دستم رفت، گفت رفتم از ماشین بیرون کشیدم شوینا، بدم به خوابه. این هم لطفی از الطاف الهی میو، نه به همه تصادف دیو. و استدل به ان وجه کون العلم من فعلی تعالی لطفا و حصول المشاق و تذکر العقاب، اینو استدلال کردم به این که علت این که علم از افعال الهی لطف است، در لطفه، مرض لطفه، اینه که حصول المشاق، حصول مشقت و سختی و تذکر العقاب. آدم باید برای مشقت دردی چشی مشقتی یافت، یاداوری عقاب براش هست، عقاب یادش میاد، یاداوری قیامت برای معصیت کار. و ذالک حاصل به ظلم، یعنی میگه این حصول مشاق و تذکر عقاب یه وقت به واسطه ظلم و ستم در شخصی هم ممکن حاصل بشه. یعنی آدم یه وقتی ظلمی انجام میده، بعد با این ظلمی که انجام میده یاد عقاب و کیفر میفته. خود این یاداوریه. فجازن یقوم مقام ها، استدلال این جماعت از عدلیه است ها، جماعت عدلیه میگن کی گفته هر دو طرف بدلین باید حسن باشه، میتونی کش قبیل باشه؟ چرا؟ چون گای و قاد فعل قبیل خود این یاداوری و تذکر قیامت رو به همراه داره، لذا میتونه جانشین دیگری و لطف دیگه هم باشه. علم لطف است، ظلم به دیگری هم لطف است، درد لطفه، مرض لطفه، ظلم به یه حیوان که ذبحش میکنید این هم لطفه، هر دو لطفه. چرا؟ برای اینکه الم و درد یاداوری کیفر و عقاب و قیامت رو به همراه داره. خب آدم وقتی دشمن میان ذهن میکنه یه به تعبیری اونم یه دردی ناراحتی احساس میکنه، بعد به یاد قیامت میفته، میفهمه حاضر لیشه به جهیت این که هر بیش که میزنی هر خوبی نیستیم، لأنکه اونه و لطفن جهت و وجوبه، لطف بودن لطف به خاطر جهت وجوبش هست. والقبی لیس له جهت و وجوب، فعل قبی از اون جهت که قبیت جهت وجوب ندارد، پس نمیتونه یه امر قبیه لطف باشد، چون لطف جهت وجوب دارد، قبی جهت وجوب ندارد، پس قبی نمیتونه لطف باشه. و لطف انما هو فی علم المظلوم بالظلم لا فی نفس الظلم. اینجا که ما مثلا میگیم لطف است، اونجاییست که علم داره مظلوم به ظلم، علم مظلوم به ظلم لطف برای مظلوم، نه خود ظلم، خود ظلم لطف نیست. کما نقول مثل تو مثال عبارت روشن میشه، ان العلم به حسن ذبح البهیمه لطف لنا، اینکه ما علم داریم ذبح حیوان حسن است، این لطف برای ما. و ان لم یکن از ذبح نفسه لطفا، نفس ذبح لطف نیست. اما همین که علم دارید به حسن ذبح بهیمه که مثلا مرضی رو، دردی رو، امراضی رو، امراضی رو از بین میبره، این بله، این علم به این لطفه. اما خود ذبح بهیمه که لطف نیست، علم به حسن ذبح بهیمه لطف است، نه ذبح بهیمه. پس حاصل عرض این شد که باید لازم نیست لطف تعینی باشه، میتونه لطف تأخیری باشد، ولی شرطش اینه که هر دو بدل یا هر سه بدل حسن باشن، نه یکی حسن یکی قبی باشه، چون لطف به قبی تعلق پیدا نمی کنه.
میتونه
یه
لطف به قبی تعلق میگیره، ممکن مخالف جواب
بده
و
بعدا
از ذاتش
هم نگاه کنیم، خب به هر حال قبی مورد حیثیت واحد نداره، دارای حیثیت های گوناگونی هست. خب اب نداره، از اون جهت که دیگه اصلا اسمش دیگه ظلم نذاری، نگی لطف به ظلم تعلق پیدا کرده، چون آخه حرف این بود شرط
ذاتش رو در نظر
بگیریم، خب مثلا هم حرف خواجه میشه، چون شما خواجه چی گفت؟ به شرط حسن البدلین، پس ظلم نمیتونه مستاخه لطف باشه، مگر اون که اینو فعل از این از یه حسی که ظلم، از یه حس دیگری ظلم نیست، حسن است، از اون حس بالا میشه.
مجموعش رو نگاه کنید، اگر چه جهت ظلم
داره
در مجموعش
حسن است، اینجوری نمیشه گفت مجموع، مجموع که میشه امر اعتباری. مسئله 13 هم درباره علم هست. من اجازه میدی حالا چند دقیقه که مونده من این مقدار از خارج نکات رو عرض کنم تو دیگه جلسه بعد عبارتش رو. آره دیگه مقدماتش رو.
میخواد یکم در مورد اون لوت که کم تبعنش کنید این بحث لوت فاصله زیاد بشه. یکم در مورد این لوت تبیین کنید بیشتر.
چی تبیین کنید دیگه؟
من بحثی که خودم مطرح کردم.
یعنی زن یا مرد الان رو یکی بحث کردیم دیگه. ببینید عرض کردم حاصل عرض بنده دیدراد بنده اینه اون چه مرحوم خواجه و دیگران در بای لطف ذکر کردن و شرطی که برای لطف گفتن این بود که فرمودن لم یکن له حد فی التمکین، این که لطف تقرب به طاعت عرض کنم تقرب به طاعت تبعد به از معصیت هست، این درست لطف کارش اینه که انسان به طاعت خدا نزدیک میکنه از معصیت دور میکنه. این که نباید به حد الجا و اجبار هم برسد اینا خوب روشن، اما لم یکن لو حزن فی تمکین یعنی لطف بهره ای از تمکن برای انسان ایجاد نکنه. این اگر قرار باشد بگیم با آمدن این مطلب از ناحیه خدای سبحان، این فعل از ناحیه خدای سبحان، تازه شخص تمکن پیدا میکنه که کار را انجام بده. تا زمانی که در افعال الهی تو دایره ایجاد تمکن است اینو لطف نمیگن، بعد از این لطفه. ما عرضمون این است که تا اونجا که تمکن میاره بله ما اینو لطف میدانیم، واجبم میدانیم. ما نظر میدانیم مثلا تکلیف تمکن سازه، اساسا ما تکلیف و مصداق لطف هم میدانیم چون انسانو به طاعت خدا نزدیک میکنه، از معصیت دور میکنه، به حد الجا و اجبارم نرسیده ولو تمکن به ما میده. اما اگر حالا با لطف با تکلیف تمکن پیدا شد، بعد از این باز خدای سبحان واجب است که لطف در اختیار، یعنی لطف دیگری در اختیار ما قرار بده. ایشون میگه بله واجبه. چرا؟ چون لتحصیل الغرض به، چون اگر اون فعل دیگر کنال تکلیف از نای خدا صادر نشود، غرض که هدایتگری است تأمین نمیشود. سوال ما این است آیا این که غرض تحقق پیدا نکرده، هدایتگری تحقق پیدا نکرده، به خاطر کوتاهی و کمبودیه که خدا انجام داده یا نه به خاطر اراده ماست؟ یه به خدا مثلا به ما علم نداده، قدرت نداده، نمیدونم تکلیف نداده، خب بله خدا واجب است تا اون مرحله کارش انجام بده. اما نه، خدا همه این کار انجام داده، هم به ما قدرت داده، حیات داده، قدرت داده، علم داده، تکلیف داده. ما میدونیم ها علم به تکلیف داریم اما انجام نمیده. این نقص از مکلفه نه از مکلف. چرا شما بار نقص مکلف رو دارید رو دوش مکلف میندازید؟ که اگر این اتفاق بیفته بگید آقا نه، اگر خداوند یک کارهای دیگه هم انجام بدهد این به هر حال انگیزه بیشتر پیدا میکنه، این ارادش خلاصه راه میفته و به طاعت خدا نزدیک میشه، از معصیت دور میشه. اگر اینو شرط بدانید و واجب بدانید بر خدای سبحان، لازمش اینه که خیلی جا خدای سبحان این کار انجام نداده. مثلا طرف میخواد به یه نفر به قتل برسانه، خب یک کاری بکن اصلا اون نیاد بیرون. شهید مطهری اصلا تب لرز میگرفت تو خونه، از جاش تکون نخورد که بیاد اون بیرون که بعد به شهادت برسه، تا اونم قتل نفسی انجام بده، مرتکب گناهی بشه. یا این بنده خدا که میخواست مثلا بلنشه بیاد مثلا شهید مطهری رو به شهادت برسانه، تب لرز میگرفت. نه اختیار داره، اما خداوند ببین اراده داره.
چه اختیاری که نمیدونی کاری
انجام بده؟ نه میتونه، میتونه بلنشه با این تب لرزش هم میتونه بره، ولی با این تب لرز دیگه انگیزه رفتن برای عملیاتو پیدا نمی کنه. بله من دارم همین رو عرض میکنم، من میخوام عرض کنم لطف در این چارچوب اگر که ایشون گفته واجب باشه دیگه زمینه گناه نباید فراهم بشه، ولی ان اختیاره نه. و در حالی که میبینیم زمینه گناه هست انسانو گناه میکنن دقیقا، من اشکالم همینه. لذا به نظرم اگر لطف این تو معنا کنیم هو ما یکون مکلف معه اقرب الى فعل الطاعه و ابعد من فعل المعصیه و لم یبلغ حد الالجا، این باشه ما موافقیم. اما اینکه این شرط ولم یکون لو حد فی التمکین رو بیاریم، خیلی جا باید خدا لطف میکرد و نکرده و لازمش اینه خدای سبحان به مثلا از کنم خدمتتون کار قبیل انجام داده باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.